أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با نهمین جلسه از جلسات کلاس سیوتی. روایتی عرض کنم از امیر مؤمنان علیه السلام در کتاب قرر که از فمن احمد العلم عاقبتا مازاد فی عملک فی العاجل و اسلفک فی العاجل. سزاوارترین علم ها الفلام علم، الفلام جنس هست، الفلام لذا افاده استغراق میکنه. احمد العلم عاقبتا سزاوارترین علم ها، منتها تمیز میارن براش از جهت عاقبت. احمد رو خب مستحضرید، اسم تفضیل است و از اون مواردیه که اسم تفضیل از فعل مجهول ساخته شده، با اینکه جزء شروط اسم تفضیل بوده که از فعل معلوم ساخته بشه، اینجا از فعل مجهول ساخته شده. احمد یعنی اون چیزی که اکثر و ما یحمد، مثلا یه تعبیر اینجوری اکثر و ان یحمد، اون چیزی که علمی که در واقع مورد ستایش تر است از جهت عاقبت، اون علمی است که مای موصوله مازاد، اون علمی است که زاد فی عملک فی العاجل. عاجل خب مستحضرید در قرآن هم از این در واقع ریشه و از همین ساختار داریم، به دنیا عاجله گفتن، به جهت اینکه هر چی انسان طلب میکنه نقد هست و انسان همون لحظه دریافت میکنه. هر شاید در واقع مشهیاتی رو طلب میکنه خب میتونه بهش برسه، لذا بهش گفتن عاجل، نقد. اما نقطه مقابل عاجل با در واقع این عاجل با همزه است که از ماده عجل به معنای زمان و برای اموری به کار میره که زمان دارن. یعنی کسی که الان کار خیری انجام میده، اثر اون کار خیر رو بالفعل نمیبینه، برخلاف دنیا که اگر یک کاری انجام میدی اثرش رو بالفعل میبینی. اگر چه کار خوب چه کار بدی انجام بدی اثرش رو بالفعل میبینی و یک نمود تکوینی داره، ولی در آخرت اینجوری نیست. کسی که کار خیری انجام میده هیچ کس هم ندیده، هیچ اثری بر کار دنیاویش ممکنه مترتب نشه، ولی به صورت عاجل با همزه این رو بعداً حساب میکنه. و حضرت فهمن مورد ستایش در این علم، اون علمی است که توی دنیا به عملت اضافه بکنه و ازلف کفل عاجل. خب ازلفه رو از خدمت آقای صالحی بپرسیم، ببینیم ازلفه رو چی معنا کردن تو لغت و نظرشون رو بپرسیم. بفرمایید.
سلام
علیکم و رحمت الله. خب چیکار کردید با ازلفه؟
نظر خدمتون که صفحه شما صفحه 397 در معنی سیار معنی اینطور فرمان کرد و نزدیک گرد، یعنی شما رو به آخرت نزدیک کند این عمل، این کار.
آها، یعنی از لفه رو معنای چی میگیری؟
در موجود مصد به نزدیک شدن، نزدیک کردن، نزدیک کردن در
نزدیک شدن و نزدیک کردن فرم میکنه. این کدومش رو الان شما منظورتونه؟
نزدیک
کردن. آها، یعنی متعدی در نظر گرفت.
این عمل باعث می‌شود که
بله متعدی بشه. بر اساس این عبارتی که از الوسیط دارم نشون میدم، از لفه کدومی که از معانی باب افعال رو داره؟
یعنی این کسات قبول کنه
اون عمل متابعه میشه؟ باب افعال متابعه نداشت. ببینید، ما در مورد ساختارهای لغوی که هر مثلا معنای رو چیزی رو تو لغت نشون میدن، اینو در موردش صحبت کردیم تو دانش صرف. و زلف الیه زلفن و زلیفن دنا و تقدم و شایه قربه و قدمه ازلفه و زلفه و جمعه. اینا رو چی به ما میرسونه؟ اینا یه نکاتیست در واقع. از این نمیتونید کشف کنید چیز رو از خود این زلفه هایی که اینجا نوشته؟ من یه سوال بپرسم، سوالم راحت تر کنم. نگاه کنید، این که توی ترجمه فعل ثلاثی مزید معنای ثلاثی مجرد، فعل ثلاثی مجردش رو نوشته، این چی نشون میده؟ آها، این یکی از اون سیاق هاییست، یعنی تو اون جزوه لغت هم که ما یه وقت خدمتتون میگفتیم، این یک سیاقیست برای که نشون بدن این باب افعال از اون باب افعال نیست که مثلا معنای تعدیه داشته باشه، اینجوری نشون میدن. لذا از لفهو طبق این نکته معنای ثلاثی مجرد میده و معناش رو درست هم فهمیدیم. وقت معنای ثلاثی مجرد چیه؟ اشیعه قربهو و قدمهو، قربهو و قدمهو. خب خیلی ممنونم، پس روایت رو ترجمه کنم یه نکته عرض کنم بعدش خدمت دوستان. ممنونم آقای سالی، دست شما در نکنه. پس طبق این نکته روایت معناش این میشه که احمد العلم مورد ستایش ترین علم ها از جهت عاقبت اون علمی است که زاد فی عملک فی العاجل، اضافه کند بر عمل تو در دنیا، و ازلفک نزدیک کند تو را در آخرت. ازلفک یعنی در واقع تو را نزدیک حالا بهشت، از لفکل جنته کنه، و مثلا این جنتش در تقدیر ظاهرن آی رستم خواه هم فهم بودن. بله درسته. فقط یه نکته من در مورد این لغتش عرض کنم دیگه، بیشتر از این روایت رو طول ندیم. این که ببینید اینجا ما الان گفتیم خب از لفه داره معنای ثلاثی مجرد میده، یعنی چطور توی خود معنای ثلاثی مجردش بود زلف الشیء قربه، خب دقیقا همون معنا رو از لفهو هم میده. منطقه اگه نگاه کنیم زلفه یه معنای لازم هم داره. اگر از لفه رو با اون معنای لازمش مقایسه بکنیم داره معنای تعدیه میگیره. پس یه مقداری این محل دقت ها، یعنی بسته به این که از لفه رو مقایسه کنیم با معنای اول یا معنای دوم. اون چیزی که تو الوسیط اومده نشون دهنده اینه که نه، از لفه معنی زلفهو، یعنی اصلا این معنی دومه. ولی چه بسا کتاب‌های لغت رو نگاه کنید از لفه رو متعدی زلفه بدونن، اون تا زلفه معنی لازمی که همون معنی نزدیک شدنه، یعنی نزدیک شد بعد حالا میاد تو باب افعال میشه نزدیک کرد. ولی خود زلفه معنی نزدیک کردن هم داره. لذا این دیگه اختلاف در تعبیره که بگی معنی ثلاثی مجرد یا معنی تعدی، هر دو تاش رو میتونیم اون تا به حیث به دو حیث مختلف. خیلی خوب، ممنونم از دوستان و آقای صالحی عزیز، تشکر. برسیم به اول بحثمون در واقع ادامه بحث که اول باب تحذیر و اقرا هست. ما عرض کردیم که برای که دوستان این باب رو و این کلمات سیویتی رو خوب بخوان بفهمن، اگر هدایه رو یک پیش مطالعه می‌فرمودن، خب این کاملا منطبق است بر همون تقسیم بندی ها و نکاتی که در هدایه آمده و با اون متد بتونیم انشاءالله پیش بریم. باب تحذیر و باب اقرا، خب الان نگاه کنیم تو کتاب بعد از باب اختصاص آمده و در اداد مباحث مربوط به ندا آمده. اولین نکته که خدمت دوستان عرض کنم این که پس جایگاه تحذیر و اقرا یک جایی آمده که برای ما سواله که آقا چه ربطی به ندا داره، چه ربطی به اختصاص داره، چرا اینجا؟ تحذیر و اقرا رو اگر دوستان توی هدایه خاطرشون باشه از توابع مفعول به میگفتن، چون اینا مفعول به هن برای عواملی که وجوبا حذف شدن یا میتونه حذف بشه. ولی چرا اینجا توی حالا اشعار ابن مالک و به تبع توی سیوتی و حالا چیزی که کتابی که الان ما داریم توی بحثای ندا آمده، اینو محشین و شارحین توضیح دادن و گفتن که چرا این اتفاق افتاده. علت طرح باب تحذیر در اینجا رو این طور گفتن که به همون جهت که در ندا عامل محذوف است، به همون جهت در واقع عامل اقرا و تحذیر هم محذوف و لذا باید همینجا ذکر میشد. مثلا خود عشمونی میگه انما ذکر از ذالک بعد باب ندا لان الاسم فی التحذیر و الاقرا مفعول به به فعل محذوف لا یجوز اظهاره کل منادا. یعنی همونطور که منادا اظهار عاملش جایز نبود، اینجا هم همینه. یا مکودی در واقع شرحش بر الفیه میگه انما ذکرهما بعد الاختصاص لشبههما بهی فی انهما منصوبان به فعل لا ظاهرا یظهر لا یظهر، میگه که به خاطر اینکه منصوبان به فعلی که ظاهر نیست. خب پس این در واقع نکته اول که چرا اساسا اینجا مطرح شده این باب. و اما برسیم به در واقع نکته بعد که مرور هدایه باشه. ما در هدایه مجموعاً مطالبی رو دیدیم که خوبه قبل از ورود بررسی کنیم. ها یه نکته جالبم الان یادم اومد، اگر دوستان خواستن صرفاً جهت مطالعه مستحب غیر مؤکد. این که چرا میگن تحذیر و اقرا؟ تحذیر میدونید صفت منفیه، اقرا خب صفت مثبته، بر حذر داشتن و تحریک کردن. چرا برعکس نمیگن؟ با اینکه همیشه مثلا توی مثال ها اگه نگاه کنید همیشه اول خوبه رو میگن، میگن ثواب و عقاب، نمیگن عقاب و ثواب، ثواب و عقاب. نمیدونم میگن که مثلا خوبی و بدی، همیشه اول خوبه رو میگن دیگه. اینجا چرا برعکس بوده؟ سبان یه توجیهاتی داره، توجیهاتش هم جالبه، دوستان میتونن اگه خواستن رجوع کنن. خب اما برسیم به توضیحات هدایه و متن هدایه رو ببینیم. من خلاصه از بحث هدایه بگم، خب دوستان طبیعتا خوندن مستحضر هستن و لذا میشه من خیلی راحت ظرف یک دقیقه بحث رو بگم. ایشون گفتن باب اقراد، باب تحذیر داریم، باب اقراد داریم. در باب تحذیر فرمودن که یه تعریفی داره، تنبیه المخاطب امرا مکروها، تنبیه میدیم، متوجه میکنیم مخاطب رو به یک امر مکروهی که لیجتنبه از اون دوری کنه و منصوب است به فعل محذوف. و فرمودن که ما توی بحث تحذیر سه تا اصطلاح داریم: محذر که خود اون در متکلم باشد، محذر که مخاطب باشه، محذر من که اون امر مکروه و ناپسند باشه. یعنی محذر محذر را از انجام محذر من برحذر می‌داره. در مورد حذف عامل فرمودن که حذف عامل واجب نیست مگر در سه جا. یکی جایی که اصلا ما ایا داشته باشیم، حالا فرقی هم نمی‌کنه مثلا ایاک ول اسد یا ایاک الاسده، اصلا مهم نیست، یا ایاک من الاسد. در تمام اینا هر جا ایا حضور داشت قطعا عامل محذوفه و توجیهاتی داره که حالا اون عامل محذوف چی هست که دوستان دیگه مستحضرن، خیلی معطلش نشیم. بس بنا به دو توجیهی که میکنه نسبت به نفسک وحذر الاسد، میتونه در واقع جمله فعلیه، جمله اسمیه باشه. اون نه حالت دومی که قطعا عامل محذوف است و نمیتونه مشخص بشه، جاییه که محذر من مکرر باشه، تکرار بشه، مثل از طریقه از طریقه، یا الله الله که اینا محذره، یعنی از خدا بترسید، اتقوا الله اتقوا الله، اینجا اون حذف شده. و مورد بعدی هم جاییه که محذر من معطوف علیه باشه، یعنی بهش چیزی عطف شده باشه، الکذبه الکذبه والخداعه، که اینجا هم باز از موارد وجوبه حذفه. این در مورد باب تحذیر. و در مورد باب اقرا بعد از تعریفش که نقطه مقابل تحذیر است، تحذیر بر حذر داشتن بود، اقرا تشویق کردنه و تشویق المخاطب علی امر محمود لیفعله، بعد فرمودن که از جهت اسلوبش یک مغری داریم که متکلم باشه، مغرا داریم مخاطب، مغرابه اون امر در واقع مورد پسند. و در مورد حذف عامل هم گفتن که خب اینجا که ما ایا نداریم، فقط میمونه اون دو مورد بعدی، یعنی تکرار و عطف، که اگر تکرار و عطف باشه اینجا هم حذف عامل وجوبی است، وگرنه که جوازیه، میتونیم حذف کنیم و میتونیم هم نکنیم. و لذا توی مثل کلمه، مثل جمله، مثل الصلات جامعتن که طرف میخواد سوق بده به سمت نماز، نماز جماعت، اینجا میگه احذر الصلات جامعتن، که میتونه این رو بیان کنه، میتونه هم حذف کنه. این کل باب اقرا و تحذیر در واقع سیوتی که دوستان، هدایه که دوستان میتونن حالا باز هم اگر خواستن دوباره بعدن مرور کنن. خب این تا اینجای بحث و وارد حالا دیگه شعر ابن مالک بشیم و شعر ابن مالک رو ببینیم. ایشون فرمودن ایاک و شر و نحوه نسب محذر به مستتاره وجب. ترجمه کنم بعد ترکیب رو در خدمت دوستان هستم. میگه که ایاک و شر و مانند آن را نسب، در واقع نسب میدهد، محذر یعنی اون کسی که میخواد تحذیر بکنه، به مستتاره وجب. حالا با چی نسب میده؟ با اون چیزی که استتارش واجب است، یعنی با یک عامل واجب. اینجا استتار معنی حذفه و دیگه اگر ستره توی بحث اقرا و تحذیر میدیم شاید به خاطر ضرورت شعری از کلمه استتار استفاده شده، ولی اینجا به معنای حذف هست. خب در خدمت آقای رستم خواه باشیم در ترکیب این بیت از ابیات الفیه. ایاک و شر و نحوه نسب محذر به مستتاره وجب. بفرمایید. سلام علیکم. بله بله سلام علیکم، الان صدا شما دارم. بفرمایید.
خب اینجا ما اول ایاک و شر و نحوه با توجه که و نحوه عطف ایاک و شر شده و منصوبه، این دوتاشون منصوبه.
آفرین.
نسبه یه فعله که یک دونه فاعل میخواد یک دونه مفعول میخواد.
آفرین.
پس اگر بخوایم مرتبش کنیم میتونیم بگیم نسبه محذرون ایاک و شر و نحوه بمستتاره وجبه.
آفرین.
یعنی که نسبه میشه فعل ما، ایاک و شر و نحوه میشه مفعول به و محذرون میشه فاعلمون. بعد اینجا به میاد، حالا میخواد اینجا دیگه توضیح بده به چه وسیله‌ای به ما مثلث میاد توضیح میده. استتاره و وجبن، استتاره میشه مبتدا، وجبن میشه خبرش.
نقش ه ه تو استتاره هو
این استتاره هو مضاف الیه مسئول میشه استتار استفعال.
آها بعد فهمیدید خود نقش استتار چی بود؟ من یه لحظه ذهنم درگیر شد. استتار نقشش چی بود؟
من اینجا مبتدا گرفتمش.
آها. بعد جمله سلمون عائدش چیه؟
استتار من مبتدا گرفتم. حالا اگر اشتباه جان
عائد سله.
بکنم این هو باید باشه که برمیگرده.
آها یعنی به آن چیزی که
استتار اون فعل.
استتار احسنتم. به آن چیزی که فعل باشد وجب. خب نسبت به ترکیب آقای رستم خواه عزیز اگر دوستان نکته ای دارن بفرمایند، وگرنه که من نکات
میشه جمله آخر کنم اگه میشه توضیح بدیم. من نفهمیدم این استتار رو که برمیگرده، حالا میدونم چیه ولی فهمش برام.
هر سله یک ضمیری میخواست که برگردد به موصول، بهش میگفتن عائد، و اینجا در واقع ما دنبال اون ضمیر هستیم. ضمیر ه که مضاف الیه استتار هست برمیگرده به ما، و اون وجبه هم که هوش برمیگرده به استتار رابط خبر. البته عاید بودن نقش نیست، همون نقشش مضاف الیه، منتها عرض کردم دیگه این عاید بود. آقای سید مؤمنی بفرمایید اگر نکته ای دارید در خدمت. بله بله بفرمایید. کم پیدایی داری مومنی؟ ما کم توفیقیم یا شما؟
نمیدونم، بنده از جلسه اول بودم خدمت.
جدی؟ چرا پس؟ عجب، خیلی عجیبه. توی فعالیت‌های ورود و خروج ها اسم شما نیست. من جای تعجب داشتم. حتی دیروز شک کردم که اصلا شما تو لیست هستید یا نه. نمیدونم چرا. حالا این باید بررسی کنم. باش. ممنونم. بفهمید.
استاد این نسبه در واقع میگه که نسب میدهد دیگه. ما اگه اینجا فاعل رو بگیریم محذر، مگه اون مثلا فرد نیستش؟ مثلا یه فردیه محذر دیگه.
بله.
در واقع اون چیزی که نسب میده عامل نیستش، به این اون فعلی که محذوف بوده عامل بوده. و اینجا در واقع یعنی میخوام بگیم که نسبه یه هوه‌ای میشه که اون هوه‌ای داره به فعل اشاره میکنه.
خب بعد محذر رو میخواید چیکار کنید؟
چی میتونیم بگی؟ این مصرع دوم مبتدا و خبر بگیریم.
چجوری معنا میکنیم؟
میگی مثلا
حالا قبل اینکه این مثال نقضم حالتون رو خراب کنه، نسبت به در واقع اون فرمایش اولتون نسبه، نه لازم نیست که حتما فاعل نسبه عامل باشه. بعضی وقتا بر اساس متکلم هم میتونیم اینطوری صحبت کنیم. مثلا میگه که مثلا ارفع، مثلا ارفع المبتدا، رفع بده به شما میگه، یه رفع بده مبتدا رو، این تو تکلمت. لذا حالا ناظر اون فرمایش اولتون، حالا قبل اینکه اصلا این گیر و گورهای معنایی پیدا کنیم، نسبه به معنای نسب دادن تو تکلم هم هست، لزوما نه به معنای منسوب کردن، به معنای نسب دادن در تکلم. لذا وقتی اینطور میشه دیگه اصلا نیازی به حالا اون دغدغه‌های بعدی نیست که حالا پس برای اساس معنا چی میشه. خب ظاهرا که نکته ای نیست و من عرض کنم توضیحاتی رو در مورد این بیت. ایاک و شر و نحوه نسب، میفهمن ایاک و شر و مانند آن، که حالا باید توی توضیح سیوتی طبیعتاً یه خالیگاهی الان تو ذهنمون ایجاد شده شد. مانند آن از چه جهت؟ ایاک و شر، مثلا از این جهت که شرش رو برداریم به جاش چیز دیگری بیاریم، یعنی ایاکش رو برداریم یه چیز دیگه بیاریم، یا ایاک و شر و مانند آن یعنی اصلا یه چیزای دیگه هم وجود داره. اینو بس باید از سیوتی بپرسیم. و محذر نسب میدهد ایاک و شر رو و مانند آن رو به ما استتاره وجب، اون عاملی که استتارش واجب است. خب بریم سراغ در واقع شرح سیوتی. سیوتی میفرماید که التحذیر هو الزام المخاطب الاحتراز من المکروه من مکروهن. من بعضی وقتا همزه های وصل رو عمدن نالو دیگه قطع میکنم، جدا جدا میخونم که پس شد و هو الزام المخاطبه الاحتراز من مکروهن، که خب مستحضرید الزام که مصدر باب افعال هست، الزمه دو مفعولی است، الزمه فلانن الشیعه، الزام کرد مثلا زید امر را به یک کاری، و اینجا الان اون فاعل ذکر نشده و اضافه فعل در واقع اضافه مصدر به مفعول بهه، الزام کردن مخاطب است. حالا به چه چیزی؟ الاحتراز من مکروهن، احتراز از یک مکروهی. نقطه مقابلش والاغراء هو الزامه العکوف على ما يحمد العکوف عليه. میگه اغراء الزام کردن، هبم گرده مخاطب، الزام کردن مخاطب است. حالا به چی الزامش کنیم؟ العکوف، عکوف در لغت اگه نگاه کنید خب از ماده همین عکفه و اعتکاف و اینا، از این به معنای پایداری، باقی ماندن و پا بر جا ماندن بر یک کار رو میگن عکوف. العکوف، العکوف علی ما یحمد العکوف علی، عکوف و باقی ماندن بر یک کاری که باقی موندن بر اون کار، پایداری بر اون کار مورد ستایش است. اکفر میفهمن اقام بهی و لزمه، و وقتی هم با علیه به کار بره فلانن علا کذا ای حبسه علیه، خودش رو محبوسه بر یک کاری بکنه، خودش رو بر یک کاری قرار بده و مختص کنه خودش رو بر یک کاری، اکف به این معناست. خب بنابراین پس تعریف اقراء و تحذیر اولین بحثیست که مطرح میشه. حالا فقط مواردی رو به عنوان ما یحمد العکوف علیه توضیح میدن، و این من میشه من بیانیه از ما، عرض کردم بعد از مای موصول کثیرا من بیانیه میاد، یا از اون وقت راحت‌تر میتونیم بگیم من بیانیه غالبا بعد از موصولات میاد و مصداق ما رو توضیح میدن. چیه اون چیزایی که عکوف برش، پایداری برش، استقامت برش مورد پسند است؟ من مواصلت ذوی القربا، از مواصله ارتباط، ارتباط صله رحم، مواصله ذوی القربا، کسایی که دارای نزدیکی هستند. اینجا ذوی در واقع همون صیغه جمع ازا هست دیگه، ذوی القربا از صاحبان نزدیکی، مواصله ذوی القربا یعنی ارتباط با نزدیکان، والمحافظت علی العهود، محافظت بر عهد و پیمان ها و نحو ذلک و مانند اینها، کار خوب، هرچی کار خوبه میتونه مصداق این باشه. خب این در مورد تعریف تحذیر و اغراء. پس اولین کاری که کردیم اقرا و تحذیر رو تعریف کردیم. دومین نکته ای که سیوتی مطرح میکنه و از اینجا بحث جدی میشه، اقسام در واقع تحذیر است. فعلا میخوایم تحذیر رو بخونیم، اقرا رو در ادامه خواهیم خوند. میفرماین ایاک و شر و نحوهو که ایاکما و ایاکم و جمیع فروعهی نسب محذران به مستتارهو وجب. خب پس اون گرهی که ایجاد شده بود که نحوه ایاکه و اینا چیه، که انهو سیوتی میگه نحوهو میخوره به نحوه ایاکه، این داره در مورد ایاکه توضیح میده. ایاکه و شر و نحوه ایاکه که ایاکما و ایاکم و جمیع فروع باشند، نسب میدهد اونا رو محذر. حالا به چه وسیله ای؟ به فعلی که استتاره وجبه، به اون چیزی که استتارش واجب است. خب اینو پس تو ذهن فعلا داشته باشید که سیوتی نحو رو زد به ایاکه و گفت مانند ایاکه، ایاکما و ایاکم و تا آخر ایاکه و ایاکما و ایاکن، نه ایناست. اینو تو ذهن داشته باشید حالا تا برسیم به ادامه ببینیم که چه اتفاقی میخواد بیفته. برای اینکه مشخص بشه چه اتفاقی میخواد بیفته، من از خدمت دوستان سوال بپرسم، حالا بعد در خدمت سوالات دیگه هم هستم. اول این سوال رو من جواب بدید، این قسمی که ابن مالک دارد میگوید کدوم قسم از اقسام هدایه است؟ تو هدایه سه قسم خوندیم دیگه، تو هدایه سه قسم بیان شد. دوستان اگر کتاب هدایه دارن همراهشون میتونن الان مشاهده کنن. سه قسم بیان شد، اونایی که ایا داره، دوم اونایی که تکرار شده، سوم اونایی که عطف شده. این الان کدومه که از اون موارده؟ دوستان میفرمایند که قسم اول. خیلی خوب، اینو نگه دارید، این اقرار رو از شما گرفتیم، حالا بعد در موردش صحبت خواهیم کرد. پس میفرمایید که این در واقع حکم قسم اول است، میگه هر جا ایا وجود دارد شما در واقع نسب بده اون محذر منه رو و محذر رو. خیلی خوب، اینو نگه دارید، حالا من در موردش توضیح خواهم داد. همچنین و نحو، حالا واو نه بخشید، نحو قول امیر المؤمنین که ایاکم والفرقت بر حذر باشید از فرقه. آقای درویشان این نکته دارن، حالا اینو ان شاء الله خواهم گفت. ایاکم والفرقت امیر المؤمنان فرمودن ایاکم والفرقه، خطاب به خوارج که ساز مخالف می زدن، احساس می کردن الان اینها دین فهمان عالمند و لذا برای امیر مؤمنان هم در واقع تعیین تکلیف می کردن که تو در حکمیت رو پذیرفتی پس اسیان کردی، باید توبه کنی. حضرت می فهمن ایاکم والفوق. ادامه این روایت هم فرازهای جالبی داره و لذا خوبه با هم این قسمت رو ببینیم که حضرت می فهمن که من بیارم برای دوستان توی ورد ببینن. ایاکم والفرقت فان الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب. بر حذر باشید از تفرقه، از جدایی، از جدا شدن، به خاطر اینکه شاذ از مردم کسی که با همراه جمعیت نباشه. چقدر این روایت برای توجیه این کارهای گروهی مفیده. و فعن نشاز زمن الناس، کسی که جدا افتاده از مردمه، لشیطان برا شیطان، مثل جدا افتاده از گله است، از بین گوسفندان لذه. چطور گوسفندی که از گله جدا افتاده او زود طعمه گرگ میشه، همینطور کسی که از مردم جدا افتاده زودتر طعمه دیگران قرار میگیره. خب این تا اینجا توضیح قسمت اول. و حالا توی این در واقع سیوتی قدیم یه بخشی هست شده که این رو سعی کردن تو پاورقی بهش اشاره کنن، یعنی چرا میگه که ایاکه و شر و نحوهو به مستتارهو وجب، چرا واجب است استتار، توضیح داده. میگه به جهت این که ایا متکفل اون فعل محذوف شده، میگه مگه ایا چه خصوصیتی داره؟ میگه به جهت این که اصلا قالب ساختارهای تحذیر با ایاست، لذا ایا گفته آقا هر وقت من اومدم دیگه فعل رو خواهشم بذارید کنار، من خودم نماد تحذیرم و این در واقع در پاورقی توضیح داده شده. خب تا اینجای بحث اگر دوستان سوالی دارن جز اون سوالی که من عرض کردم که حالا شاید بعضی حد زدم برچه این اقرار رو گرفتم از دوستان بپرسن و اگر نکته نیست بریم سراغ بیت بعدی. خب ظاهرن که سوالی نیست، ادامه بدیم دوستان خوابشون نبره. خب برسیم به بیت بعدی. ابن مالک در ادامه میگه و دون عطف زالئین صب و ما سواه و ستر و فعلهی لن یلزما. و اگر عطف نداشت، یعنی و در حالت عطف نبودن اون صب نسبت بده زا، زا یعنی همون حکمی که گفتیم، یعنی نسب به جهت فعل محذوف، اون صب زا را به جهت اون در واقع فعل محذوف وقتی که دون عطفن هست، وقتی که عطف نداره، لیا این در واقع نسبت بده اینو به ایا، یعنی بگو ایا این کار رو انجام میده. و ما سواه و ستر و فعلهی لن یلزما، اونایی هم که غیر این موارد بودن ستر و فعلهی لن یلزما. خب از خدمت دوستان استفاده کنیم ترکیب این فعل رو، این در واقع بیت رو دوستان بفرمایند تا باز ادامه بدیم. از دوستان اگه کسی آمادگی داره آیه شعبانی بفرمایید، مشکلی نیست، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
استاد ببخشید، شما دون عطفین رو، من ابتدای سوال بپرسم، دون عطفین رو حال گرفتید برای زا؟
نه نه، من ترجمه‌ام یه ترجمه یه که احیانا بعضی وقتا رهزن. بذار اول ترکیب کنیم، بعد از ترکیب حالا ببینیم که
چش چش.
چند چندیم. خب
چش 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 ببخش، من قبل از جمله قبل از واو رو اول ترکیب میکنم.
خب
فهمت که اون سبله ایا در واقع زا مثلا دونت سن.
آها، یه نکته خوبی که تو کلام‌های شعبانی هست مرتب کردن، و آقای رستم خان همین کار رو انجام دادن، مرتب کردن شعر. شعر به جهت اقتضای شعری خودش بعضی وقتا به هم می‌ریزه جمله رو، لذا اولین کاری که باید انجام بدیم مرتب کردن. آفرین. اون صبح زا لئیا دون عطفن مثلا. ها حالا بفرمایید شما، من گوش میکنم.
بله بله، اون صبح زا لئیا دون، یعنی که نسبت بده به ایا آن حکم نسب را، در واقع اینجوری بگم بهتر میشه، نسبت بده آن حکم نسب را به ایا در حالی که بدون عطفه.
خب
یعنی اون ایای ما بدون عطف، این دون عطفه رو حال بگیریم برای ایا.
بله.
و ما حالا اینجا داریم ماسواه پدری از مادر را پرسه
چرا؟
و ما سواه و ستر و فعله ای لن یلزما، از نظر معنوی که خب مشخصه، یعنی غیر آن سواه و هش به ایا میخوره، یعنی غیر ایا ستر و فعله ای لن یلزما، پوشاندن فعلش، به قول شما حذف کردن فعلش واجب نیست، وجوبی نیست، که حالا تو ادامه بعد یه جا میگه اگر خواستی میتونی یاری و اینه، یعنی بالاخره جوازی. اما یه چیزی در مورد این ماسوا، بنده یه نگاهی کردم، حالا نمیدونم مثلا خون فضا رفتن اینا برای این مناسب بود یا نه، ما انواع ما داریم.
بله.
و خب یکی از ماهایی که معمولا به ماهایی که به ذهن میرسه مثلا میگیم ماه موصول و اینهاست، این
بله،
یه خورده موصول گرفتنش سخت میشه.
چرا؟
که بخوایم موصول بگیریم، حتی من خودم نظرم به موصول بوده، نظر اولم موصوله، یعنی مثلا بگیم سواهو اسمشه، بعد سطر و فعله لنگل زمان، اینم میشه خبرش، جمله است که میشه خبرش. یه مدل اینجوری میتونیم بگیریم.
خب
یکی هم که حالا نمیدونم این چقدر درسته یا بشه توجیهش کرد، ما رو مایه، حالا این دیگه احتمال، چون رفتم یه نگاهی به مغنی کردم، این دیگه حالا بحثای خیلی خیلی زیادیه در موردش، این که حالا ما مای نکره باشه یا معرفه باشه، بعد اگه مثلا هر کدوم باشه تامه باشه ناقصه باشه فلان، ولی اون چیزی که میشه به معنای ما رو به معنای شیء بگیریم، یعنی خود ما بشه یه مبتدا، اون سواه بشه خبرش.
بله
به معنی شای بگیم، حالا اینکه نکره باشه معرف باشه هم اختلاف داشت. مثلا به نظرم نکره میشه گرفت، نکره مثلا تامنه میشه گرفت که به معنی شای باشه، اون سواه هم بشه خبرش، بعد اون سطر و فعل ایلن یلزما بشه مثلا نعتش، نعت ما بشه. این هم یه ترکیبیه، ولی من خودم نظر ابتدایی همون نظر موصول بود.
بعد موصول باشه نقشش چیه؟
همون. چرا رفتم سراغ ترکیبای دیگه؟ چون اگه موصول بود باید یه خورده کار ما سخت میشود، یعنی باید عطف میکردیم به قبلیش، بعد چون مستنفه که نمیتونست باشه، چون چیزی که نداشت جمله که نیست، اینا که باید عطف میکردیم به قبلی، بعد این رو عطف کردم به جمله قبلش یه خورده کار رو دشوار میکرد.
خب
چی عطف کنیم؟
بله ظاهرا دوستان متوجه فهمش شما شدند. آقای پیروی ظاهرا نکته ای دارم در خدمتتون هستیم. آقای پیروی اگر نسبت به ترکیبی که آقای شعبانی ارائه دادن دوستان نکته ای دارن من جمله پیروی بفهمید. مبتدا، خب من فکر کنم اون مبادهایی که نوشتید یعنی مبادا چنین باشد. خب آقای پیروی پس بسم الله صدای شما رو بشنویم. وقتی میگید مبتدا خب باید خبرش رو مشخص کنید، ببینیم خبرش رو چی تشخیص داد. سلام علیکم و رحمت الله.
شما گفتیم اینجا ما رو ما موصول مبتدا میگیریم، سواه رو سلمون میگیریم، سطرون فعلهی لند یلزما رو خبر جمله اسمیه، بعد خود خبر جمله اسمیه مبتدا و خبر نیاز داره. بعد گفتیم سطر رو مبتدا میگیریم، لند یلزما رو خبر ما میگیریم.
احسنتم، خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب. دوستان در بین این دوگانه آقای پیروی و آقای شعبانی کدام رو تشخیص میدن درست تر باشه؟ آقای شعبانی فهمودن ما سواهو، حالا یا ما رو موصوله گرفتن بعد سواهو سطر و فعله لن یلزما رو این فضا رو سله گرفتن برای ما، بعد ما رو گفتن نمیدونیم به چی عطف کنیم، یا اینکه بگیم ما سواهو یعنی شیء سواهو سطر و فعله لن یلزما این خبر باشه. خب دوستان نظر دیگه هم دارن، یه چیز متفاوتی مثلا، یا کل احتمالات همین بود؟ خب آقای پول هم موافق، آقای شعبانیه خوبه. خب من عرض کنم دیگه رد شیم باز معطل نشیم. و دون عطف زال این صبح، این تیکر آقای شعبانی درست فهمودن و فقط یه نکته نسبت به نقش دونه که من دونه رو شاید توی ترجمه‌ام عمدن حال معنا کردم اما حال نیست، می‌خواستم حالا ببینم دوستان در چه حالن. میگه که اون صبح زال ایا نسبت بده اون در واقع نسب به ما استتاره و وجب رو، اون حکم قبلی رو نسبت بده به ایا، نسبت با سین معنای اینکه در مورد اینم قائل بشه. کی اون صبح، چه زمانی اون صبح؟ دون عطفن، وقتی که عطف صورت نگرفته، لذا دونه ظرف برای انصب، عاملش هم انصب هست. درست توضیح برای ایاس ولی ظرف انصب رو توضیح میده، میگه در جایی که عطف نبود شما نسب بده، نسبت بده اون حکم رو به ایا. بعد وما سواه رو، اون دغدغه‌های شعبانی رو من الان منتقل خواهم کرد و دوستان میپرسم، ولی من اول یه ترکیب روند بکنم و همون فرمایش های پیروی میشه. ما سواهو یعنی آن چیزی که غیر آن است، موصول و صله، اون چیزی که چنین است. حالا یه خبر میخواد، خبرش از نوع جمله اسمیه است، سطر و فعلهی لن یلزمه، سطر و فعلهی لن یلزمه، مبتدا خبر همش خبر برای ما سواهو. فقط اون چیزی که شاید ذهن آقای شعبانی رو درگیر کرده که نتونسته راحت تشخیص بده، سواهو هش به چی برمیگرده؟ اینو من جواب بدید دوستان، هیه سواهو به چی برمیگرده؟ آقای شعبانی خودتون
ببخشید، سواهو حالا اون هش رو من تشخیص داده بودم به ایا، برمیگرده به ایا، منتهی نکته
خب همینجا همینجا بایستیم اینو کار دارم. و خب بعد با توجه به این عایدش چی میشه؟ عاید سله
همینو میخواستم عرض کنم. یعنی الان یه نکته ای که اونجا من درگیرم باش اینه که شما ما وقتی میگیم مای موصوله یعنی جمله صله باید داشته باشه. سوا که جمله صله نیست.
خب سوا چیه؟
سوا یعنی غیرهو خودش، یعنی سوا در واقع من یه حالا تفاعلی به صمدی ما زدیم یاد داشتم اون در صمدی، سوا رو معنی مستثنای از الا میگیره
دیگه. مثلا فقط همین نوع از سوا رو خوندید؟
اصلا سوا رو که نخوندیم استاد، تو متن یه سوا داشتیم استاد فرمودن اینجا رو معنی مستثنا از الا.
خب جز اون سوا آیا چیز دیگری هم داریم یا نداریم؟ آقای پل اگر نکته دارید بفهمید. در واقع ما الان سوال مونده سوا دیگه چی کاره است؟ سوا جای دیگه هم دیدیم یا نه؟ آقای پل بفهمید، من شنونده هستیم شما صداتون. ما صدای شما نداریم آقای پل، اگر صوتی دارید توضیح بفهمید. خب در مورد سوا دوستان، سوا رو هم می شود در واقع به همین معنای غیر گرفت و باشه ما غیرهو. فرض کن اینجوری بود دیگه، اگه بود ما غیرهو اینو چی کارش می کردیم؟ خب می گفتیم آقا ما موصوله، این سوا هم خبریست مبتداش نیست، یعنی ما هو سوا هو اون چیزی که غیر در واقع اون ایاست، اون چیزی که ایا نداره. ما سواهو یعنی ما هو سواهو. و اینکه بگیم ظرف سوا رو من خاطرم نیست که جزء ظروف گزارش کرده باشن، شاید توی صمدیه انتهای بحث که در واقع مفردات رو گفته الان تو ذهنم نیست، نمیدونم اینجا به این اشاره کرده یا نه، شاید اون انتها مثلا نمیدونم صمدیه هم اینجاست، شاید توی اون انتهای بحث این حدیقه خامسه سوا رو گفته باشه، الان من تازه به ذهنم اومد که بشه اینجا رو هم دید. اگه نبود حالا باید فردا باید وقت بذاریم مغنی رو هم ببینیم. نه سوا رو اینجا نداره، لذا ببینیم آیا سوا به عنوان ظرف هم گزارش شده یا نه، که این مقدار بعید میدونم، خیلی بعید میدونم به عنوان ظرف گزارش شده باشه. من چیزی که به ذهنم هست، حالا احتمالاً میگم تا فردا روش فکر کنید که دیگه بحث رو رد شیم و نمونیم روی این، این که ما سواهو یعنی ما هو سواه و ما هو سواهو سطر و فعلهی لن یلزما. این روش فکر کنید حالا تا جلسه بعد که باز نتیجه تفکرات دوستان رو میپرسیم. خب بریم. و دون عطفن زال این صب، و اگر عطف نداشت همون حکمی که گفتیم رو به ایا اون صب. من سوال بپرسم از خدمت دوستان، این کدوم نوع از اقسام هدایه است؟ یعنی هدایه سه قسم گفت، گفت یا ایا، یا قسم دومش قسم دومش در واقع تکرار بود، قسم سومش عطف بود. این کدومه؟ تکرار؟ نه تکرار که نیست، تکرار نشده، همین یه دونه است
استاد. عطفه، عطف
و دون عطفه. آقای پیروی و دون عطفه، عطف که نیست.
اشاره کنه که وقتی که بدون عطف بیاد اونجا داره خودش کتاب میگه که.
خب پس این قسم چندمه و دون عطفن الان کدوم حالته تو هدایه؟ چون هدایه گفت یا با ایا، یا عطف یا تکرار، این کدومشه؟ آقای پول میفهمون سومی. دوستان نکته دارن دست بلند کن و اگه صوتا قاطی نشه اولش بفهم. درسته در هجل در حجر بازه، ولی خب دیگه بالاخره بله بفهمید. خب
معذرت میخوام
بفهمید.
فکر میکنم این یعنی چیزی که من موقع خواندن بهش رسیدم اینه که این یه نکته جدیدیه نسبت به هدایه.
نکته جدیده؟
اقسام هدایه.
آخه مثالش رو ببینید. مثالی که برای این قسم زده سیویتی چیه مگه؟ سیویتی مثال میزنه به
یاکل اتده. یاکل اتده.
خب اینو نداشتیم مگه؟
بدون
یا که ان تختر را به ما ترا. این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل ایا که من الاسد، این همون ایا که من النمیمه ای بود که تو هدایه میگفت، این همونه. خب من نکته رو بگم رفقا اذیتتون نکنم، فقط دو حرف آقای رستم خور بشنوید و من نکته میگم. آقای رستم خور بفهمید.
بسه بلاشه من دستم اشتباهی رفت، فقط همین تو زنم.
آها راحت بشید. خیلی خب خسته نشید، دستون بپرید. خیلی خب، ببینید رفقا، وقتی که نگاه میکنیم دون عطفن ای یا که اول اثر، وقتی اینو داریم میبینیم، خب این که همون قسم اوله. بعد من از او شما اقرار گرفتم که آقا ایاک و شر و نحوه و نسب این کدوم قسمه؟ گفتید قسم اول. اگر ابن مالک با ایاک و شر و نحوه و میخواست بگه هر چی توش ایا هست حکمشو بیان کنه دیگه و دون عطف نیاز نبود. خب ما فهمیدیم دیگه، همون بالا گفتی ایاک و شر و نحوه و، یعنی هر جا ایا آمده نسب محذرون به مستطاره و وجه. ولی وقتی دون عطفن رو میبینی میفهمیم آها، که انهو ابن مالک اینجوری داره تقسیم بندی میکنه که آقا یه وقت در واقع ایای با عطف، ایای بدون عطف، و اینا رو جدا کرده تو شعر. حالا نمیخوام بگم چرا جدا کرده، بالاخره جدا کرده، بنا به اهدافی که داشته جدا کرده، ایای با عطف ایای بدون عطف اینا رو جدا کرده و حکمش رو جدا جدا میگه. اینا چرا میگم ایای با عطف ایای بدون عطف؟ به جهت اینکه پس نگیم ایاکه و شر و نحوهو، یعنی نحو ایاکه، یعنی شما ایاکه رو بعد چیزای دیگه به جاش بذار. نه، ایاکه و شر و نحوهو، نحوهوی که اینجا میگه یعنی اعم از، یعنی باید هم ایا باشد، نحوشو میخوام ببینیم یعنی چی، هم باید ایا باشه هم باید عطف باشه، یعنی هر دوتاش با هم دیگه. و جالب هم هست، عشمونی هم همینجوری برداشت کرده، در حالی که به نظرم این درست نیست و جای تعجبه و حالا عرض خواهم کرد این به نظر منشأش کجاست. لذا به نظر میاد ذیل ایاکه و شر و نحوهو که سیوتو نحو رو به ایاکه و ایاکما و اینا توضیح میده و عشمونی هم همینجوری میگه، میگه که در واقع ایاکه و شر و نحوهو اشاره میکنه به جایی که همراه با ایاکه و اینا باشه. و به نظرم میاد اینا دوتاشون از ابن ناظم گرفتن که خب ابن ناظم پسر ابن مالکه و اونم همچین تفسیری کرده، ولی به نظر میاد که اینطور نیست و منظور از نحوهو یعنی دوتا چیز، نه صرفا ایا و مشتقاتش، ایا باشد و عطف باشد. لذا این یه قسم خاص‌تری است از اون چیزی که تو هدایه اومده که اون تلفیقی است از عطف و ایا. اون وقت مکودی و نحوه وافی حواسشون به این بوده، مثلا نحوه وافی میگه که هازا انشتم علال اسلوبا علا آتفن، این بیت اول اون تیکه اولش و نحوه که گفته ناظر به جاییست که اسلوب عطف داشته باشه، یعنی ایا عطف داشته باشه. فعلم یکون مشتملن علا آتفن فقط قال و دون عطفن زال ایان سو، یعنی میگه حالا اگه عطف نداشت بعد میشه مورد بعدی. پس اون بیت اول ناظر به جاییست که ایا باشد با عطف، نگیم جایی که مطلقا ایا باشد، چون اگه بگیم جایی که مطلقا ایا باشد دیگه خب اون بیت دوم بی‌معنی میشه. چرا بعد دوباره تکرار میکنیم میگی و دون عطف؟ خب فهمیدیم دیگه هر جا ایا باشه نصب میدیم، کما اینکه هدایه اینجوری گفته بود. یا مکودی هم همینجوری میگه، میگه ایا که و شر و نحوهو من زمائر المنصوبه المنفصله اذا عطف علی، این میگه زمانی که عطف شده باشه، یعنی اون بیت اول مخصوص جایی است که ایا به اضافه عطف داریم. لذا مجموعا میتونیم اینطوری بگیم که از بیت اول تلفیق از قسم اول دوم هدایه است، یعنی هم عطف باشه قسم اول و سوم، چون عطف توی هدایه سومه، قسم اول و سوم هدایه است. این حالا عرض کردم که حواستون باشه از اون جایی با دقت ببینید، بعضی وقتا بزرگانی از نحویون هم یه جایی بی‌توجهی شده، حالا گرچه ما عددی نیستیم در مقابل اینها، ولی خب بعضی جا احساس می‌کنیم حرف‌ها بعضی وقتا ممکنه درست نباشه. متن صمدی، متن سیوتی رو ببینیم، و دون عطف نحو ایاکل اسده و نحو قول امیر المؤمنین ایاک ان تغتر بما ترى من اخلاد اهل الدنيا الیها و تکالبهم علیها. مثال میخوان بزنن، دو تا مثال سیوتی زده، حالا با این سیوتی جدید، گرچه این تیکه مت اضافه نحو قول امیر المؤمنین اضافه در واقع این چاپ جدیده. ایاکل اسده، اولین مثال ایاکهی که عطف نداره، اینجا میگه نصب بده ایاکه رو همونطور که اون قبلی ها رو نصب میدادی. مثال دوم ایاکه ان تغتر، برحذر باش از این که تغتر، اختره در لغت به معنای شیفته شدن، فریفته شدن، گول خوردن، و غرور رو هم که غرور میگن بخاطر همینه، طرف فریفته شده، فکر کرده کسیه. ایاکه ان تغتر، این که مغرور شوی، فریفته شوی، به ما ترا، به آن چیزی که میبینی. چیه اون چیزی که میبینی؟ من اخلاد اهل دنیا الیها. اخلاد رو در لغت اگر دوستان ببینند، اخلاد رو وقتی با الا به کار میبرند، من اینو برای دوستان بیارم، اخلاد رو وقتی که با الا به کار میبرند به معنای اطمئنه و سکنه است. اخلاد اهل دنیا الیها یعنی اطمینانشون، اینکه اهل دنیا با خیال خوش دارن میچرن. وقتی اینو نگاه میکنی یه وقت گول نخوری. ما الان میخوایم یک معصیتی انجام بدیم، بند بدنمون میلرزه که نکنه همین لحظه عمرمون سر بیاد، اون غرق در معصیت اصلا به این فکر نمیکنه. یه وقت گول نخوری، یه وقت اینطور گول نزند که پس نکنه اصلا خبری نیست. آخه خبرها هست، به اینا خبر نرسیده. من اخلاد اهل دنیا الیها یعنی از اطمینان اهل دنیا، و این اصلا ربطی به معنی خلود و جاودانگی نداره، این معنی اطمینانه، از مشتقات اون هست ولی از لوازم معناش، یعنی چون خلود اطمینان میاره لذا بر خدا اطمینان هم به کار رفت. و تکالب هم علیها، از تکالب اهل دنیا هم بر اون دنیا باز یه وقت گول نخورید. تکالب چیه؟ تکالب خب مستثنی باب تفاعل، طبیعتا پس معنای مشارکت باید داشته باشه، یعنی یه چیز دو طرفه. تکالب رو در لغت اگر ببینیم، من بیارم برای دوستان، تکالب القوم رو به معنای حرصی که دو گروه بر همدیگه دارند، بر یک امری مثلا، بر یک چیزی. مثال لغت میگه تکالب القوم على الشیء ای تواثبوا کما تفعل الکلاب، مثل پریدن، اون پریدن روی چیزی، چطور سگها روی چیزی میپرن. میگه این که میبینی همه مثلا روی خوشیها و زرق و برقای دنیا پریدن، این وقت اینا شما رو گول نزنه، این در واقع رهزن نشه برای تو. و این هم کلام امیرالمومنین. خب دیگه توضیحاتی داره ادامه متن که انشاءالله جلسه بعد با سرعت عرض خواهیم کرد. دیگه الان تقریبا یه بخش عمده ای از بحث رو پیش رفتیم، برای جلسه بعد اون مقداری که دوستان باید آماده بکنن برای پیش مطالعه، برای این جلسه آماده میکردن که هیچ، تمرین های خوبی داره، ما فرصت میذاریم و بعد از تمام کردن بحث انشاءالله تمرین هاش رو عرض خواهیم کرد. دوستان یه سوال تحقیقی هم داره، اگر فرصت شد دوستان فرصت داشتن سوال تحقیقش هم ببینن، انشاءالله جلسه بعد در موردش صحبت خواهیم کرد دیگه. پس شما کارتون تا آخر باب تحذیر و اقرا که برسیم انشاءالله بعدن به اشتغال عامل انشاءالله. خب ممنون و متشکرم از دوستان، جلسه رو تمام کنم، اگر نکته بود در خدمتتون هستم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.